الرحمن الرحيم صفحه 231 اول بحث دیروز رو بیارید خط پنجم و ما مع تمثیل فکل قیاس الاسلامی بچه تمثیلات خالیت عن الجامعه دیروز توضیح ندادم ما مع تمثیل فکل قیاس الاسلامی چیه. این از جزء مشکلات این کتابه و اشکالش هم به خاطر اینه که جمله غلطه، به این صورت اصلا درست در نمیاد. اما هم نسخه نیست قیاس احترامی داره، هم نسخه رحلی قدیم ایران قیاس احترامی داره و هم این حتی متوافق هم در این که عبارت کل قیاس احترامی است. ولی این غلطه به خاطر این که قیاس احترامی قوی تر از تمثیله، نمیتونه ملحق به تمثیل باشه. و گذشته از این، یکی از قطعین تمثیل، یعنی ما قدرت رو به سه قسم تقسیم کردیم، یکی قیاس، یکی استفاده، یکی تمثیل. قیاس قطعین تمثیله، چیزی ملحق به تمثیل حسابش کنیم قیاس احترامی. این عبارت غلطی و حل اشکال هم به وسیله دولت و تاج قطب شیرازی شد که ایشون ما و از تمثیل رو عبارت گرفته از قیاس فراسی نه قیاس احترامی. پس عبارت اینطوره و ما و از تمثیل فکل قیاس فراسی باسین فکل قیاس فراسی. این مطلب که گفتم در جلد دوم دولت و تاج قسمت منطق صفحه 123 آمده، در اونجا مانع تمثیل رو عبارت گرفته از قیاس فراسی. اما قیاس فراسی چیست؟ قیاس فراسی نوعی تمثیله. توضیحش رو در صفحه 191 از تحصیل رحمانیار و صفحه 339 اساس الاستواز پیدا کنید. قیاس فراسی در مواردی توضیحات شده در جهار نزید هم هست، اما در این دجام هست 339 اساس الاستواز 191 از تحصیل رحمانی. در قیاس فراسی ما استقلال میکنیم از یک عضو بد، از یک حالت بدنی بر یک حالت روحی به خاطر شباهتی که به نظر میرسه. مثلا میبینیم که شخصی عریض الصدره، یعنی سینش پهنه، میگیم این عریض الصدر بودن که حالتی جسمانی دلیل بر شجاعت که حالتی روحانی. چرا اینجا میگیم؟ به خاطر شباهتی که در اینجا میبینیم، یعنی میبینیم شیر اسد که دارای شجاعت عریض الصدره، میگیم این رجل هم چون عریض صدره پس مثل اسد شجاعه. میگیم که یک نوع تمثیله اما به صورت قیاس بیان میشه، هازا عریض صدر ولی عریض صدر شجاعه فهازا شجاعه. این نوع قیاس فراسی. پس قیاس فراسی قیاسیست که در اون قیاس ما به وسیله یک هیئت بدنی استدلال میکنیم و یک هیئت روحی رو کشف میکنیم. اما این راه استدلال این رو اون شباهتی که در نظرمون آمده هموار میکنه، یعنی این شباهتی که بدن این رجل به بدن شیر رسونده باعث شده که ما صفتی از شیر رو در این رجل اثبات کنیم، که این تقریبا یک حالت تمثیلیه که میبینید از شباهت استفاده میکنه ولی به صورت قیاس بیان میشه. پس قیاس فراسی جز ملحقات به تمثیلیه. این هم توضیحی مربوط به بحث دیگه. حالا بحث امروز رو بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که تمثیل چهار روشن لازم داره، یکی مشبه که اسمشو گذاشتیم فرع، یکی مشبهانده که اسمشو گذاشتیم اصل، و یکی بچه شبه که اسمش جامع شد، یکم حکم که بر اصل به اصاله بار شده بود و ما میخواستیم بر فرع هم بارش کنیم. توضیح داریم که جامعی که مشترک بین فرع و اصله، گاهی جامعه عدمیه گاهی جامعه وجودیه، و بهترین تمثیل تمثیلی است که جامعش علت باشه برای حکم موجود در اصل، مثل این که مثلا اذکار علت برای حرمتی که بر خلق مترتب شده. این بهترین تمثیل ماست. بهترین تمثیل تمثیلی است که دارای جامع باشه و اون جامع هم علت باشه برای حکمی که مترتب بر اصل. چون این بهترین تمثیله، کسانی که از تمثیل استفاده می کنن سعی دارن که تمثیلاتشون رو از این نوع بهترین قرار بدن، یعنی سعی دارن که همیشه جامعی که علت حکم مترتب بر اصل پیدا کنن و تمثیل رو مقرون به چنین جامعی قرار بدن. اما برای این که ثابت کنن اون حکم مترتب بر اصل معلل به این جامعه، دراه دارن به یکی از دراه اثبات می کنن که این جامعه علته، اون حکم معلل به این جامعه. دراه یکی عکس و ترده، یکی سب و تقدیمه. این دراه رو ما توضیح می دیم، یکی ترد و عکس و یکی هم سب و تقدیم. اما ترد و عکس یعنی تلازم، یعنی این بین این حکم که بر عکس مترتبه و این جامعه تلازم هست. هر جا که این جامعه هست اون حکم هم تلازم، هر جا که اون حکم نیست این جامعه هم نیست، هر جا که جامعه هست اون حکم هست. این رو میگیم اصطلاحاً ترد. هر جا که حکم نیست جامع هم نیست، این رو اصطلاحاً میگیم عکس. مثلا هر جا که تشکل هست حدوث هست، این میشه ترد، ترد یعنی شیوع. هر جا که تشکل هست حدوث هم هست. و عکس، هر جا حدوث نیست تشکل هم نیست، اون جایی که پای قدم در کاره میبینید شکی در کار نیست، تجرده، این رو میگیم عکس. ترد و عکس یعنی تلازم وجودی و عدمی، در وجود هم دیگر رو لازم دارن، اگر تشکل هست حدوث هم هست، در عدم هم ملازم هنن، وقتی که حدوث نیست تشکل هم نیست، یا تشکل نیست حدوث هم نیست. اون وقتی که جامعه هست حکم هست این ترد، اون وقتی که حکم نیست جامعه نیست این عکس. پس تلازم بین این جامعه و حکم برقراره، تلازم در وجود و تلازم در عدم. وقتی ما تلازم رو کشف کردیم، خب طبیعی است که اگر این جامعه رو در اون فرع دیدیم حکم رو بر فرع بار کنیم، چون تلازمه دیگه، یعنی هر جا این جامعه بود حکم رو به دنبال خودش میاره. این جامعه در اصل بود حکم رو آورد، حالا این جامعه در فرع هم هست پس حکم رو میاره. میبینید که تمثیل تموم میشه، با ترد و عکس ثابت میکنیم که این جامعه علت برای حکم. خب هر جا که این علت هست معلول هم هست، در فرع این علت هست پس معلول یعنی حکم هم هست، یعنی به نتیجه میرسیم که حکمی رو که بر اصل مترتبه بر فرع نیز مترتب میکنه. پس استدلال اول آقایون به ترد و عکس، و یثبتون تعلیله بهی تارتن به ترد و العکس و تارتن به تخزین و سر. گفتیم که بهترین نوع تمثیل اونیست که جامع در اون تمثیل علت حکم مترتبه بر عکس باشه. طرفداران تمثیل میخوان تمثیلاتی رو که خودشون به کار میبرن بهترین نوع تمثیل قرار بدن، یعنی جامعش رو علت حکم بگیرن، لذا از دو طریق سعی میکنن جامع رو علت حکم قرار بدن. و یثبتون تعلیل این حکم را به این جامع، که حکم معلل به این جامع شده، جامع علت برای این حکمه. این رو اثبات میکنن به دو چیز، تارتن به ترد و العکس دو خط بعد، و تارتن به تقسیم و سر. ترد و عکس روشون توضیح میده، و هو تلازم وجودن که میشه ترد، عدمن که میشه عکس. تلازم است بین جامع و بین حکم مترتب بر عقل، هم در وجود اگر تشکل هست حدوث هست، هم در عدم اگر حدوث نیست تشکل نیست. اولی رو میگیم ترک، دومی رو میگیم عکس. خواجه دو اشکال بر این راه اول وارد میکنه. اشکال اول اینه که شما گفتید بین این جامع و بین علت تلازمه. تلازم یعنی از هر دو طرف تساویه، به همون اندازه که این طرف اون طرف رو لازم داره، به همون اندازه اون طرف این طرف رو لازم داره، در حالی که در علت اینجور نیست. علت قوی‌تر از معلوله. شما میخواد ثابت کنید که علت جامعه، معلول حکمه، و اگر وحدت تلازم پیش بیارید هیچ کدوم علت نیست، هیچ کدوم معلول نیست. یاد عبارت دیگه، همونطور که اون میتونه علت این باشه، اون میتونه علت این باشه، هر دو میتونه علت هم باشه، چون مساوی هم. شما میگید تلازم بینشون هست، اگر تلازمه پس تساوی دارن. به همون اندازه که این طرف اون طرف لازم داره، به همون اندازه هم عکسشه، یعنی اون طرف این طرف لازم داره. پس چرا شما جامعه رو علت گرفتید؟ حکم علت جامعه بشه. بنابراین اشکال اولی که در شما وارده اینه که اگر شما پای تلازم رو پیش آوردید، ناچارید که اعتراف کنید هر یک میتونه علت دیگری باشه، چرا جامعه رو علت اولی قرار دادید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، چون عبارت توصیه هست، اشکال رو پسرم بگم. اشکال دوم اینه که اگر واقعا یک همچین تلازمی وجود داره، احتیاج به تمثیل نیست، احتیاج به تشبیه نیست. شما لازم نیست که فقاع رو به خم تشبیه کنید یا سماع رو به دل تشبیه کنید. همون جامع رو که علت در نظر میگیرید، میبینید هر دو علت هست معلول هست. خب این اذکار در فقاع و میبینید که علت حرمت اذکار، خب باید بگید حرامه دیگه. لازم نیست فقاع رو تشبیه خم بکنید. بدون تشبیه، بدون استفاده از تمثیل، شما حرمت رو از فقاع وارد میکنید، و بدون تشبیه و بدون استفاده از تمثیل شما حدوث رو بر سماع وارد میکنید. لازم نیست که شما سماع رو میگه تشبیه کنید، همین اندازه ببینید سماع تشکل داره و میدونید که تشکل هم علت حدوثه، خب میشه که سماع حادثه دیگه، احتیاج به فکر نیست. همین اندازه که میدونید اذکار علت حرمته و میدونید که فقاع هم مسکره، میدونید که فقاع حرامه دیگه، احتیاج به تشبیه خمره. بنابراین اگر تلازم همونطور که اجازه میده به شما که شما اون جامع رو علت حکم بگیرید، اجازه میده که علت رو حکم رو علت جامع بگیرید، چرا شما عکس کرد؟ اشکال دوم اینه که اگر اینجا علت و معلولی در کار هست، یعنی جامع علت، احتیاج به تشبیه نیست، احتیاج به تمثیل نیست. بدون استفاده از تمثیل شما میتونید حکم رو واقعا مترتب کنید، به خاطر اینکه علت در فرع موجوده، اگر علت بود معلول هم موجود میکنه. و هوه خاطر می فرماد در رد این طریق اول، و هوه این تلازم، این ترد و عکس، ما هر کدوم فرق می کنه، هوه این تلازم، ما انهو یک تقیی که کل واحد من هما علت دیگری باشد، همونطور که جامعه می تونه علت حکم باشه، همچنین حکم می تونه جامعه علت باشه. علاوه بر این اشکال، اشکال دوم وارده که لایش دیده تا اله فایده نداره، لعنه تلازم رو صحه، اگر تلازم صحیح باشه و واقعا ما تلازمی داشته باشیم، لما و رعفی ثبوت الحکم فل فرع تناز اون، در این که حکم در فرع ثابته، نزایی نداریم که ما از تمثیل استفاده کنیم و نزا رو اطرف کنیم، نزا وجود نداره. خب طرف متوجه میشه علت توی فرع هست، خب معلول هم هست، اگر علت موجوده معلول هم که حکم هست، یه کسی نزایی در وجود نداره که شما بخواد از طریق تمثیل استدلال کنید و این نظر رو برطرف کنید، احتیاجی به تمثیل نده. این طریق اول و دو اشکالش. اما طریق دوم، تقسیم و صبر. تقسیم و صبر، تقسیم روشن معناش، یعنی شما اقسامی رو ذکر میکنید. صبر به معنای اینه که شما یکی یکی این اقسام رو نفی میکنید، یعنی یک نقیز این اقسام هست، نقضش میکنید تا یکی از این اقسام واقع میمونه. یعنی شما احتمال میدید علت یک حکمی که بر اصل مترتب شده باشه، یکی از این چند چیز باشه، اون چند چیز رو دکش میکنید، اون چه تقسیم هست، بعد یکی اون علتهایی که به نظرتون رسیده نفی میکنید، این چه سر. تا به یک علت میرسید میبینید که دیگه این قابل نفی نیست، میگه پس علت همینه، علت رو پیدا کردید. حالا اگر این علت رو در فرع دیدید میگه حکم در فرع هست. این تقسیم و سبره مثال میزنیم، مثلا در بیت میبینید که حدوث برش باز شده، میگه علت حدوث چیه؟ یکی از این چیزا یا تشکله، یا جسم بودنه، یا ممکن بودنه، یا جوهر بودنه، رها شده یکی از این چیزا. بعد میگید جسم بودن نمیتونه باشه به خاطر اینکه مثلا فرضاً تخلف جای در فلان جا، مثلا جوهر بودن نمیتونه باشه به خاطر چی، ممکن بودن نمیتونه باشه به خاطر چی، متمرکز میشه نظرتون روی تشکل، میگید حتما تشکله، چون تشکل دیگه نفس نمیشه، مردم مرد نداره. اینجاست که میتونید علت وجود تشکل، پس این مثال داریم میزنیم، ولی خب علت وجود میتونه جسم باشه، میتونید که علت وجود تشکل با تقسیم کردن به اقسام و سر به نفی تمام اقسام و متوقع شدن و یک قسم که قابل نفی نیست، کشف میکنید که علت همون قسمی که نتونستید دفعش کنید. خب اگر علت حکم رو در اصل پیدا کردید، همین علت رو هم در سر دیدید، میگید حکم بر سر موجوده. پس دیدید که راه دوم عبارت است از تقسیم و سر، یعنی کشف این که جامع علت است برای حکم در اصل، کشفش به طریق تقسیم و سر. سر در لغت به معنای نفی اقسام نیست، در لغت به معنای اندازه‌گیری گودی زخم، گودی زخم رو که اتبا اندازه میگیرن میگن سر. و چون با دقت این اندازه گیری انجام میشه و ضمناً این سبری هم که در منطق الان به کار بردیم به دقت حاصل میشه، این نقیض و نقض این کامی که بشدون به دقت حاصل میشه، استعارتاً اون سبری که به معنای اندازه گیری گودای زخمه اون رو استفاده کردن و استعمال کردن استعارتاً در اون سبری که در منطق به کار میبریم، که سر روی که در منطقه به کار بوده میشه اصطلاحا اینه که نقد بکنیم تک تک اقسام را. عبارت اساس الاختلاف در صفحه 335 توجه کنید میخونم، پس به صبر استثناء نقید یک یک قسم میکنند تا وجه جامع تنها بمانند، پس گویند علت او باشد. حالا عبارت صفحه 577 منطقه نقید را میخونم، سر در لغت به معنای اندازه‌گیری گودی زخم است و چون اندازه‌گیری زخم با دقت عمل می شود و باطل کردن شقوق محتمله نیز با دقت انجام می شود، باطل کردن شقوق محتمله سر نامیده شده. همین دو مطلبی که از کارش توضیح دادم. مطارتن به تقسیم و سر، یعنی تعلیل حکم به جامعه رو به وسیله تقسیم و سر اثبات می کنند و هم یقال تعلیل حکم، یعنی تعلیل حدود مثلا در مثال ما، یا به این است که بیت متشکل است او به کنگی کدا، یا به این است که بیت جسم است و کدا مثلا جوهر است و کدا مثلا ممکن است لها کدا، این دو احتمالات. ثم یک بر بعد چند صبر میشه، صبر میشه یعنی همون که در اساس الاختلاف خوندن، یعنی نبود یک چیز رو بیان میکنیم تا آخر متوقف میشیم برای اینکه ما به عنوان جامعه انتخابش شدیم، چون جامعه نفت نمیشه. فلا یوجد این حدوث این حکم معلنم لشیع من الاخسام الا بکن البیتی متشکلن، همه اخسام نفت میشه فقط تشکل باقی میمونه. فیعلن به، پس این حدوث معلن میشود بهی به همین تشکل و تشکل به عنوان جامعه انتخاب میشه. به این ترتیب ثابت میکنیم که جامعه علت شده برای حدوث. خب این جامعه در فرع موجوده، پس فرع هم حکم حدوث رو داره، یعنی از سماع محدثان مطلوب ثابت شد. ایشون سه تا اشکال ابتداعا وارد میکنه در این سبر تقدیم، سه تا اشکال وارد میکنه. بعد از این سه اشکال دو مطلب دیگه میگه که مجموعه میشه پنج اشکال. اشکال اول، شما از کجا فهمیدید که علت این حکم اون جامعه؟ اصلا این حکم از کجا فهمیدید علت داره؟ شاید این حکم فقط مترکل در اصل اون مرداد اون اصله. از کجا فهمیدید که غیر از ذات اصل چیزی علت این حکمه؟ شاید همون ذات اون اصل، اون ذات خمر علت حرمت شده، ذات وید علت حدود شده. شما از کجا فهمیدید که حدود علت دیگری داره؟ شاید همون ذات علته. این یک اشکال. حالا ممکنه در بیت شما بگید ما میدونیم علتی داره، ولی در همه جاش این مطلب پیاده نمیشه. از در وضع این مورد این که حکم حتما باید معلل باشد به چیزی غیر از ذات اصل، این از کجا میگید؟ ممکنه خود ذات اصل اقتضا کرده این حکم را. اگر ذات اصل اقتضا کرده باشه این حکم دیگه حکم در فرد نمیاد، چون در فرد دیگه ذات این اصل موجود نیست. در فرد که سماعی دیگه بیت موجود نیست، در فرد که فقهای خم موجود نیست. این اشکال هم. اشکال دوم اینه که شما به چه اطمینان این تأخصانی رو که بکر کردید منحصر دیدید و فکر نکردید که قسم دیگری موجوده که اون قسم دیگر رو هم لحظه کنید و سرداش کنید؟ شاید در بین این اقسام مثلا ده کارمی که شما بکر کردید قسم یازدهمی هم بود، اون قسم یازدهم به ذهن شما نرسید و چون شما سرداش نکردید اطمینان ندارید به این که علت همونی باشه که توش متوقف شدی. ممکنه علت چیزی باشه که شما اصلا بهش نرسید. پس این که شما میگید علت منحصر بین این اقسامه و ما در بین همین اقسام جستجو میکنیم علت رو، این متوقف داره اینکه اقسامشون منحصر باشه. یعنی فرد دیگری خالی از این اقسام شما احتمال ندید، در حالی که فرد دیگری خالی از این اقسام شما داده میشه. از اشکال دوم اینه که اقسامتون منحصر. اشکال سوم، اشکال سوم اینه که شما میگید علت یا تشکله به تنهایی، یا جسمیت به تنهایی، یا جبریت به تنهایی، یا ممکنیت به تنهایی، یا هرگز. چرا تنها تنهایی تب بکنی؟ شاید دو تا باشه، شاید سنایی باشه، جوهریت به اضافه ممکنیت، یا سه تا باشه، جوهریت ممکنیت و جسمیت، یا چهار تا باشه، جوهریت ممکنیت و تشکل، یا پنج تا باشه به هرگز. اقسام متعدد احتمال داده میشه. از شما صبر رو تنها نباید در تک تک اقسام پیاده کنید، بلکه در مؤلفات من الاقسام و مزدوجات من الاقسام هم پیاده کنید. این سه اشکال. بعد از این سه اشکال وارد دو مطلب بعدی میشه که توضیح خواهد و قل یطالبون اولا و ثانیا و ثالثا. این کسانی که از این دلیل استفاده کردن مورد سه مطالبه قرار میگیرن. مطالبه اول، مطالبه میشن به این که ثابت کنید حکم معلل است، یعنی علتی غیر از ذات اصل داره. اینو ثابت کنید. شاید علتی غیر از ذات اصل نداشته باشه. خب اگر علتی غیر از ذات اصل نداشته باشه، فقط بر اصل مترتب میشه، بر غیر اصل مترتب نمیشه. ثانیا، در فرض قبول کنید که علتی داره، چی گفته علت منحصر به این اقسامی که شما به ذهنتون رسیده؟ شاید اقسام دیگری باشه، یا لااقل قسم دیگری باشه که به ذهن شما نرسیده، علت همون باشه. و ثانی اونها رو مطالبه میکنیم به اینکه ثابت کنید اقسامی که به عنوان علت فکر کردید منحصره و دیگه خارج از اینها ما بسی نداریم. ثالثا، بر فرض ثابت کردید که حکم معلله و بر فرض ثابت کردید که علت منحصره به این همین چند تا که به ذهن شما رسیده، باید صبر رو منحصرا در تک تک این اقسام پیاده نکنید، بلکه هم در تک تک این اقسام پیاده کنید، هم در مؤلفات این اقسام پیاده کنید. دامن اینها رو مطالبه میکنید به اینکه صبر رو اجرا کنید در مدوجات صناعیه یا ناطق صناعیه من مایمکن، یعنی مؤلفات از دو تا، مؤلفات از سه تا، مؤلفات از چهار تا به هاکتا. یعنی تنها به این اقسام تک تک اکتفا نکنید، دیگه این قسم تکی نیست، اون قسم تکی نیست، بلکه بگید که تک تک اینها نیستن، مزدوجاتی دوتایی هم نیستن، مزدوجاتی ستایی هم نیستن و هاکذا. همه رو نصب کنید تا جایی که ممکنه، تا آخر سر متوقفیش به یکی، اون رو به عنوان جامعه انتخاب کنید و شما این کار رو نمی کنید. این سه اشکال. خب اشکال بعدی ما اینه که دو اشکال بعدی داریم. اشکال اول ما اینه که برفض از تمام این سه اشکال صرف نظر کردیم، شما تمام این اعمال رو انجام دادید، فهمیدید که حکم معلله و بعد هم اقسامی رو که ذکر کردید اقسام منحصر بود، دیگه خارج از اون اقسام اقسامی نبود، و بعد هم در بین تک تک اونها صبر کردید، در بین مزدوجات و مؤلفاتشون هم صبر کردید، تازه بعد از این همه کار یقین پیدا نمی کنید. تمثیل برای شما یقین نمیاره و حجت باید یقین بیاره. پس این تمثیلی که شما مطرح میکنید مفید نیست. چرا یقین نمیاره؟ به یکی از دو بیان، به یکی از دو بیان تمثیل برای ما ایجاد یقین نمی کنه. بیان اول اینه که ممکنه جامع که شما علت حکم دیدیدش علت باشه، اما علت باشد هنگامی که در این اصل وجود داره، نه مطلقا. این جامع علت حکمه، اما علت بودنش علت ناقصه. باید این نقص و این علت زمینه شده کن حاصل اصل دوتایی با هم بشن علت حکم. اگر این طور باشه دیگه مسلم اگر این جامع در فرع به وجود بیاد نمیتونه باعث حکم بشه، چون اون جد دیگر علت موجود نیست، یعنی کنونه ها فلعت. پس احتمال داره که علت باشه اما علت حکم باشد للعت، نه علت حکم باشد هر جا که شد. بنابراین برای شما یقین نمیاد. ممکنه اینطور باشه، ممکنه اینطور نباشه. همین که احتمالش شما بدید کافید که دیگه یقینتون رو منع کنه. یعنی اگر شما احتمال دارید که این علت علت هست برای حکم اما مقرونن به کنونه ها فلعت، همین احتمال که آمد دیگه یقین در شما میگیره، تمثیل دیگه یقین آورد. این بیان اول که به این بیان ثابت میکنیم تمثیل مفید یقینی. بیان دوم هم داریم که ذکر میکنیم. بله سل مجانی در فرق که همه این اشکالات رو صرف نظر بکنیم، از هر سه اشکال صرف نظر کردیم، ثابت کردیم که حکم معلل است و اقسام منحصر است و صبر رو در مزالبات هم پیاده کردیم. باز هم میگیم لما افادت تمثیل و الیقین، تمثیل مفید یقین باز نیست. ایدن لأن الجامع ربما يكون علتا للحكم في الأصل لكونه أصلا، ممكن جامع علت حكم در أصل باشه اما لكون الأصل أصلا، چون این أصل هست این جامع علت شده دون الفرع. اگر همین جامع داره توی فرع دیگه علت نمیشه. که پس جامع به زمینه کونه في الأصل شده علت. خب اگر اینطور باشه دیگه در فرع این جامعه هست اما نمیتونه علت حکم بشه. این مطلب به اول. مطلب دوم اینه که یعنی بیان دوم برای این که تمثیل نمیتونه مفید یقین باشه. همین بر اشکال چهارم اینه. اشکال چهارم این بود که تمثیل مفید یقین نیست. چرا مفید یقین نیست؟ به خاطر وجود دو احتمال مزاحم. احتمال اول رو گفتیم، احتمال دوم رو داریم. چه ممکنه جامعه به دو قسم تقسیم بشه؟ این همه احتمال ها. ممکنه جامعه به دو قسم تقسیم بشه. یک قسمش اینطور باشه که علت حکمه، هر جا میخواد باشه، چه توی اصل باشه چه توی فرع باشه. اما یک قسمش در صورتی علت که در جای خاص واقع بشه. در فرض اول، در احتمال اول که احتمال مداهم اول بود، گفتیم جامعه در صورتی علت که توی اصل واقع بشه. در این احتمال دوم میگیم نه، دو جور جامعه داریم. یک جامعه ای که هر جا واقع بشه علته، یک جامعه که فقط در جای خاص علته. اما اون که در جای در هر جا واقع بشه علته، اتفاقا ممکنه توی اصل تنها واقع، توی اصل تنها واقع شده باشه، توی فرع نباشه. دو جور جامعه داریم. یک جامعه ای که هر جا واقع بشه علت میشه، این جامعه توی فرع نیست، این جامعه توی اصله. خب چون توی اصل باعث حکم شده اما تو فرع نیست که باعث حکم بشه. یه جامعه دیگه هم داریم که اون تو فرع هست اما اون تو جای خاصی علت حکم میشه، که توی فرع علت حکم نمیشه. پس یه جامعه داریم که توی فرع هست اما علت حکم نمیشه، هر جا علت حکم نمیشه، یه جای خاص باید علت حکم میشه. یه جامعه داریم که هر جا باشه علت حکم میشه ولی اتفاقا تو فرع نیست این جامعه، پس در فرع دیگه حکم نمیاد. این همه احتماله. چون این همچین احتمالی میدیم، کافیست که ما رو یقین پیدا نکنیم که حکمی که بر اصل مترتب شده بر فرع هم مترتبه. شاید حکم بر اصل یا بر فرع مترتب نشه، چون اونی که میخواد این حکم رو جلب کنه جامعه. اون جامعه احتمال میدیم که اون اینطور باشه، دلت داشته باشه، یک قسمش هر جا باشه اثر میکنه و حکم رو جلب میکنه، منتها این قسم فقط تو اصل. یک قسمش در جای خاص حکم جلب میکنه، این تو فرم موجوده اما تو فرم نمیتونه حکم جلب کنه، در یه جای خاص نمیتونه حکم جلب کنه. همین که احتمال در این جامعه چنین باشه، دیگه یقین نمی کنیم که این جامعه در فرهم حکم را جلب کرد و در نتیجه حکم مترتب بر اصل را به طور قطع بر فرد مترتب نمی کنیم. پس تمثیل می شه عقیم، مفید یقین نیست. او رو بما این قسم الى قسمی، جامعه منقسم می شه به دو قسم که یکون و احد هما علتن. ما این قسم او رو بما این قسم الى قسمین، یعنی این جامعه منقسم به دو قسم میشه به صورت احتمال دیگه اینطور باشه که یکون و احد و قسمین علتن للحکم اینما وقع، هر جا واقع بشه علت حکمه. یکی از دو جامعه اینطوره که هر جا واقع بشه چه تو اصل چه تو فرع میشه علت حکم. اما دون از ثانی، ثانی که جامعه دیگره، حتما باید در یه جای خاصی باشه تا بتونه علت حکم بشه. ولی قد اختص الاصل بالاول، لفظ اختصاص گاهی از اوقات عکس استعمال میشه. این توی کتابای ادبی هم شما دیدید لفظ اختصاص عکس استعمال میکنه. اینجا قد اختص الاصل بالاول معنای حقیقیش اینه قد اختص الاول بالاصل، اولی این خصوصیت رو، اول که جامعه که هر جا واقع بشه حکم جلب میکنه، این اختصاص به اصل پیدا کرده. اولی اختصاص به اصل پیدا کرده، یعنی جامعه اول که هر جا باشه حکم جلب میکنه، این جامعه اتفاقا فقط توی اصله، تو فرد دیگه نیست. اگر فقط توی اصله حکم رو توی اصل بیاره میکنه، رو اصل بیاره میکنه، دیگه رو فرد نمیتونه پیدا کنه. قد اختصاص به اصل به اول، یعنی قد اختصاص اون جامعه اول به اصل، یعنی اختصاص به اصل پیدا کرده، فقط توی اصل موجود شده، دیگه تو فرع وجود نداره. اگر تو اصل موجوده حکم هم در اصل مترتب میکنه، حکم دیگه بر فرع مترتب نمی کنه. این اشکال چهارم بود. پس بکنیم لسل للجمی در فرد که از ست اشکال رو داشته صرف نظر بکنیم، اشکال چهارم وارده که تمثیل مفید یقین نیست. چرا مفید یقین نیست؟ چون دو تا احتمال مداهم وجود داره هر دو رو ذکر. اشکال پنجم اینه که شما به نظر خودتون علت رو پیدا کردید، علت رو پیدا کردید، این علت هم طوریست که از تمام اشکالات گذشته مسئوله، یعنی هیچ احتمال خلاف توش داده نمیشه، پس براتون یقین میاد. خب اگر اینطوره شما چه احتیاجی به تفسیر دارید؟ چه احتیاجی به تشبیه دارید؟ این علت رو که دارید توی فر میبینید، خب معلومش که حکم توی فر هست. بنابراین با یک برهان شما میتونید مطلب رو اثبات کنید. یعنی اگر واقعا اذکار علت حرمته و این اذکار هم در فقه موجوده، اینجا بگید الفقه او مسکره و کل مسکرن حرامون تر فقه حرامون، چه احتیاج به خم داریم؟ چه احتیاج داریم به این که فقه رو تشبیه کنید به خم تا تمثیل بشه؟ از اول یه برهان تشکیل بدید. پس اگر ثابت بشه که جامعه علته و تمام اشکالات گذشته سقوط کنه، تازه این اشکال بر شما پیش میاد که تمثیلتون لغزه، شما چرا از تمثیل دارید استفاده میکنید؟ باید برهان اقامه کنید. در تمثیل شما دارید تشبیه میکنید به چیزی، این تشبیه تشبیهی است که حشوه، احتیاج به تشبیه ما نداریم. خود همون علتی رو که جالب حکمه و باعث حکمه، همون رو ما در این فرم میدونیم و همون رو باعث قرار میدیم که حکم در فرم مترتب بشه، دیگه ما اصلا به اصل رجوع نمی کنیم. سل این صحه کن الجامعه علتا للفرع، اگر قبول بشه که جامعه علت فرعه، علت هست برای حکم در فرع، کان الاستدلالو بهی، استدلال به وسیله جامعه برهان میشه. استدلال به صورت قیاس در میاد، قیاس برهانی میشه. مثلا میگیم کل، میگیم الفقه ها مسکرن و کل مسکرن حرام و فالفقه حرام، از سماع متشکلن و کل متشکلن محدثن فالسماع محدثن، دیگه اصلا احتیاج به تشبیه نداریم. و تمثیل بالاصل حشوا، کان الاستدلال به برهانا و کان تمثیل بالاصل حشوا، تمثیل و تشبیه به اصل دیگه زیادی میشه، احتیاجی به تمثیل نداریم، احتیاجی به تشبیه نداریم، همون برهان برای ما کافی. تموم شد. پس دیدیم که راه اثبات این که جامعه علت است برای حکم یکی از دو چیز بود، ترد و عکس و ترد و تقسیم. ترد و عکس مبتلا شد به دو اشکال، ترد و تقسیم مبتلا شد به پنج اشکال و تموم شد. حالا تمثیل در کجاها به کار میره؟ و مورد استعمال تمثیل الخطاب است و مشه، جایی که به کار میره که در خطاب است، که ما در خطاب احتیاج به زن داریم، ثم مشه که در شعر از وهمیات و مخیلات هم میتونیم استفاده کنیم. وقتی از مخیلات بتونیم استفاده کنیم، قبل از زنیات هم میتونیم استفاده کنیم. و یفتن و همین تمثیل در خطاب اعتبار، اسم تمثیل در خطاب اعتبار، و یفتن من منجه و به سرعت منجه و منه و منجه و منه و به سرعت برهانا. نقطه رو جلو عقب بپشته، نقطه مال جینه که جلو جین جلو هه برده، و منجه و منه و به سرعت برهانا، اون که تأثیر میکنه از این تمثیل به سرعت برهانا، یعنی تمثیلی که به سرعت مطلب رو در ذهن ما انتقال میده اسمش برهانه. در خطابه تمثیلات معمولی رو اعتبار می‌دانن و تمثیلاتی رو که به سرعت مطلب رو به ذهن آدم منتقل میکنه برهان می‌دانن. منجه یعنی کامیاب موفق، اونی که اثر بخش است از این تمثیل به سرعت، اسمش برهان. تموم شد. از دقیقه که حجت فارغ شدیم، یکی استقرا یکی تمثیل، حالا وارد بحث در قیاس میشیم. قیاس رو ابتدایشون تعریف میکنه، بعد اسمایی رو که برای اجزاء قیاس داریم ذکر میکنه و فقط تموم میشه. پس در اینجا ما تعریف قیاس رو داریم، بعد نامگذاری اجزاء قیاس رو داریم، بعدا وارد اقسام قیاس میشیم که فصل بعدیه. در تعریف قیاس ایشون میگن که قیاس قولی است. بعد سه تا خصوصیت در این قول ذکر میکنه. یک خصوصیت اول اینه که مؤلف این قضایا است. خصوصیت دوم اینه که اگر این قضایا را شما قبول کنید، لازم دارن قضیه دیگری را که نتیجه نامیده میشه. خصوصیت سوم میشه این لزوم، لزوم ذاتیه، لذاته لازم دار، این قضایه مرکبه لذاته ها لازم دارن اون قضیه رو. اینطور نیستش که چیزی از خارج کمک شده باشه به این قضایه، همین قضایه خودشون بدون هیچ اعتبار دیگری لازم دارن اون قضیه رو که نتیجه میدونیم. این سه تا مطلب رو در تعریف قیاس گفتن. پس قیاس قولی با این سه خصوصیت مرکب باشد از قضایه‌ای. خصوصیت دومی که اگر اون قضایا را قبول کنیم مستلزم قضیه دیگر باشند. خصوصیت دومی که این استلزام استلزام ذاتی باشه، یعنی اون قضایا به خودی خود بدون هیچ کمکی فقط با توجه به خودشون مستلزم اون قضیه دیگر باشند. تمام اینها نظر به اخراج مطالبی داره که همه یکی چیز دیگه خواهیم کرد. این خلاصه تعریفی که شده. و اما القیاس فهو العمده، در بحث حجت قیاس عمده ترین نوع حجته. و قیاس تعریفش اینه، قولون این جنسه. بقیه به منزله فصل هست، سه تا مطلب دیگه ذکر میشه که هر کدوم چیز رو خارج میکنه. قولون اونه قضیتون که مؤلفون من اقواله، این خصوصیت اول. خصوصیت اول اینه که مؤلفون من اقواله، باید ترکیب شده باشه از قضایی باشه. خصوصیت دوم، اذا سلم ما اورد فیه من القضایا لازم انها قول آخر. این لذاته من خصوص سبانه، اگر قبول شود اون من القضایا بیان برای مای ما اورده است. لذات سر همون در همون ما اورده قضایا رو معنا میکنیم، دیر نداشته باشیم. زمانی که قبول بشود قضایایی که ذکر شده در اون قول، لازم میاد از این قضایا قول دیگری انها برمیگرده به ما، چه ما هم عبارت از قضایا هست. لذا مذکر آورده ایمی نداره، یعنی زنگ به قضایا منطور اعتبار ما مذکر آورده. لازم من لذاته، لذاته قید لزومه، لذاته یعنی از این قضایا لذاته ها لازم نیست قول دیگری و قضیه دیگری، یعنی خود این قضایا بدون این که چیزی به کمکشون بیاد، بدون که اعتبار دیگری شده باشه، خودشون مستلزم قول دیگر هست. حالا وارد توضیح این تعریف میشیم. در تعریف دقت کردید، یک جنس داریم قولون که به منزله جنس، سه تا به منزله فصل داریم، یکی مؤلف من اقوال، یکی اضافه به ما بوده که من قضایا لازم انها قولون آخر، یکی هم لذاته. این سه تا روشون توضیح میده. بعد اشاره میکنه که دو قید دیگر هم متأخرین در تعریف قیاس اضافه کردن. اون دو قید هم توضیح میده و قبول میکنه که نتیجه تن قیاس میشه قولی با پنج خصوصیت، نه با سه خصوصیت که مصنف گفت. حالا ظاهرا امروز به همه نمیرسیم، فعلا این چکی خصوصیات بگیم، بحث فعلا در خود قولونه که جنس این تعریفه. قول مشترکه بین قول مسموع ملفوظ و قول معقول و متصور. شما گاهید به خودتون حرف میزنید تو ذهن خودتون، اینه تمام اقواله، اونجا اقوال متصور هست، اقوال معقول هست. گاهی حرف میزنید مخاطب میشنوه، این میشه اقوال ملفوظه یا اقوال مسموعه. از قول مشترکه، مشترک بین ملفوظ و معقول، مسموع و متصور. خب از قدیم گفته بودن که آوردن لفظ مشترک در تعریف نپسنده. چرا مصنف در تعریف قیاس لفظ مشترک آورد؟ جواب میدن خود قیاس هم مشترکه بین ملفوظ و معقول، و آوردن لفظ مشترک در تعریف آنچه که مشترکه ایراد نداره. قیاس هم مشترکه، گاهی شما قیاس رو تو ذهنتون ترسیم میکنید میشه قیاس معقول، گاهی به لفظ میارید میشه قیاس ملفوظ. نه اتفاقا منطق اصلا تمام کارش اینه که اون قیاس معقول شما رو درست کنه، چون منطق سرکارش با فکر شما سر و لفظ شما، لفظ مربوط به ادبیاته. و اگر ما داریم لفظ رو هم درست میکنیم به خاطر اینکه لفظ پرده بردارنده از فکره، از اساس کار منطقی اون قیاس معقوله. و این قیاس ملفوظ به خاطر این که کاشف از اون قیاس معقوله در منطق مطرح شده. بنابراین قیاس دو قسمه، قیاس ملفوظ و قیاس معقول. یعنی خود قیاس که معرف ماست مشترک. اگر قیاس که معرف مشترکه، معرف هم میتونه مشترک باشه، ایرادی نداره. معرف مشترک رو نمیشه در تعریف معرفی که مشترک نیست واقع ساخت، اما معرف مشترک رو میشه در تعریف معرفی که او هم مشترک واقع ساخت. و در اینجا چنین شده، قول که مشترکه در تعریف قیاسی هم که مشترکه قرار گرفته ایرادی نداره. القیاس قد یکونو به الفاظ مسموعه و قد یکونو به افکار ذهنیه. قیاس گاهی با الفاظ گاهی با افکاره. اولی میگم قیاس ملفوظ، دومی میگم قیاس معقول. این توضیحی که گفتم اساس کار ما با قیاس معقوله، این رو در صفحه 187 اساس الاختلاف مراجعه کنید، اونجا همین توضیح داده. 187 اساس الاختلاف گفته که اصل نظر ما به قیاس معقوله، و اگر قیاس ملفوظ رو هم مطرح میکنیم به خاطر اینکه کاشف از قیاس معقول. و چه داله که قول همچنین از قول، یعنی قولم گاهی به الفاظی مسموع گاهی به افکار ذهنی. پس قول مشترکه همونطور که قیاس مشترکه. فل قول مسموع جنس للقیاس المسموع، قول مسموع جنس است برای قیاس مسموع، و ذهنی للذهنی، یعنی قول ذهنی جنس است برای قیاس ذهنی. اما قول مطلق مشترک است، قیاس مطلق هم مشترک است. اگه قید داشته باشه هر یک جنس هم جنس خودشونه، اما اگه قید نداشته باشه هم معرف میشه مشترک هم معرف میشه مشترک. لقد یورد، این هم مطلب داره میگه، لقد یورد دال علی الجنس بل اشتراک علی تشابه، گاهی ذکر میشود آنچه که دلالتش بر جنس بل اشتراک است، یا دلالتش بر جنس به تشابه است. این چنین جنس مشترکی یا جنس متشابهی واقع می شود در حد معرفی که هو کذلک، او هم یا مشترک یا متشابه. عیبی نداره که ما مشترک رو در حد مشترک قرار بدیم، متشابه رو در حد متشابه قرار بدیم، مشترک رو نمی‌تونیم در حد غیر مشترک قرار بدیم. یعنی در تعریف چیزی که مشترک نیست نمی‌تونیم از لفظ مشترک استفاده کنیم، ولی اگر چیزی خودش مشترکه در تعریفش می‌تونیم از مشترک استفاده کنیم. می‌دونید مشترک با متشابه فرق داره. مشترک اونی که دو بار وضع شده باشه، یکی برای این یکی برای اون، و معنا روشن باشه، منتها قرینه معینه میکنه. متشابه اون حالت ابهامی رو داره، مجمله، به کار به وضع متعدد نداریم. این لفظ وقتی میاد دو تا احتمال واسطه ذهنی ها مجمله که کدام احتمال مراد هست، این میگه متشابه که متشابه انتو قرآن معنی هست. لفظ مشترک و لفظ متشابه فرق داره. حالا اگر معرف شما مشترک یا متشابه بود، نمیتونه معرف قرار بگیره مگر اینکه معرفتون هم مشترک یا مشترک متشابه باشه. و در اینجا اینطوره، چون معرف متشابه یا مشترکه پس معرف هم میتونه مشترک یا متشابه باشه. این همونطور که توجه کردید اشاره به اشکال میداره که اشکال کردن دید چرا مصنف قولی را که مشترکی در تعریف واقع ساخته جواب میده که ایرادی نداره به خاطر اینکه خود معرف هم مشترکه. تموم شد. این تفصیل بود و توضیحی بود مربوط به قول، اما توضیح مربوط به این سه خصوصیت. خصوصیت اول گفتیم مؤلفون من اقوال، این مؤلفون من اقوال قضیه واحده ای را که مستلزم عکس خودش خارج کرد. چون گفتیم هر قضیه مستلزم عکسه، قبلا در بحث عکس گفتیم قضیه میشه ملزوم، عکس میشه لازم، هر قضیه مستلزم عکس خودشه. اگر این عکس صادقه عکس هم باید صادق باشه. روشنه؟ اینو قبلا داشتیم توضیح داد. حالا اینجا میشون همینو میگن، میگن که عکس لازم دارد، قضیه عکس لازم دارد لذاتها قول دیگری را که عکس است. از تاریخ در بارش پیاده میشه، اما مؤلف من اقوال نیست. عکس یک قضیه است که لازم دارد قضیه دیگر را، در حالی که قیاس مؤلف من القضایایی که این مؤلف لازم دارند قضیه دیگری را. پس از تعریف ما به وسیله یا قول مؤلف من اقوال اون اصلی که مستلزم عکس خارج شد. والقول الواحد الذي يلزم عنه قول، یک قضیه که از یک قضیه دیگر لازم میاد مثل قضیه که مستلزم عکس خودش است، لیس بقیاس، این قیاس نیست. سل قیاس خود المؤلف من اقوال، قیاس باید مؤلف من اقوال باشه. این بیان بود برای عبارت مثلا شده مؤلف من اقوال، این مؤلف من اقوال خارج کرد قضیه رو که مستلزم عکس خودش. خب حالا میان سر وقت توضیح این اضافه سل و نماعور دفیه من الغذایا لازم انها قول آخر، این قید دوم با توضیح ایشون می فرماید که شرط قیاس این نیست که قضایاش مسلم باشه و قضایاش صادق باشه تا نتیجه بده، بلکه همین اندازه که شما قبول داشته باشید صدق این قضایا رو کافید که برای شما نتیجه بده. خب خصم قبول نداره برای اون نتیجه نمیده. لذا مصنف گفت اذا سلم موعودهی، اگر قبول بشه قضایایی که درش وارد شده ذکر شده، همین که قضایا رو قبول کردید یلزم عنه قول آخر، لازم نیست که قضایا واقعا قبول باشه، قضایا واقعا صادق باشه، همین اندازه که قبول باشه کافیست که ازش قول دیگری لازم بیاد. خود مثلا میتونم در صفحه بعد به این مطلب تصریح میکنه که لازم نیست مقدمات قیاس صادق باشه، بلکه اگر صادق فرض بشه نتیجه میده. و به همین جهت هم شما در قیاس خلف میبینید که قضایا صادق نیست، قضایایی که بعد یا قضایایی که قیاس خلف ازش تشکیل میشه قضایی که شما برای میخواد ابطالش کنید، ولی فرض میکنید صدقش رو در قیاس ادامه پیدا میکنید که باها خوندیم میگه اگر این صادق نباشد نقیضش صادق است. حالا بعدا میخواد نقیض رو باطل کنه، اما فرض میکنه که نقیض صادقه، بعد میگه اصل نقیض هم صادقه، بعد میرسه به اون بحث، اون وقت بر میگرده باطل میکنه. پس میبینید که در قیاس خود ابتدا اون قضایا مسلم میشن بعد به نتیجه میرسیم، اگه مسلم بشن دیگه ما به نتیجه نمیرسیم، ما نتیجهمون اینه که به تناقض برخورد کنیم، به بنبست برسیم. وقتی به نمت نیستیم که این قضایه و کاذبه رو صادق فرض کرده باشیم که بعد نتیجه میگه. خب در قضایه در قیاس خود اینطور نیست که قضایه واقعا مسلم باشد، بلکه مسلم شدن، یعنی فرضشون کردیم مسلم. اگر در قیاس لازم بود که قضایه واقعا مسلم باشن قیاس خود باید قیاس نباشه، در حالی که قیاس خود هم قیاس هست. و لیس من شرط القیاس ان یکون ما اورد فیه مسلما، شرط قیاسی نیست که قضایایی که در ازدک میشه مسلم باشد. کما سیستر رو به شیخ در صفحه بعد، بلکه من شرط کونهی قیاسا این است که کونهو به حیث و ازا سلم ما اور رفی، قبول بشود ما او رو دفیل، اون قضایی که در ازده شده قبول بشه لازم انهان نتیجه. همین اندازه که ما قبول کنیم کافی، لازم نیست که حتما صحیح هم باشه. چرا شما میگید شرط قیاس بودن این نیست که قضایاش صادق باشه؟ میگن چون قضایایی که در قیاس خودش میاد صادق نیست، در این حال قیاس خود نتیجه میده. فإن المورد فی الخلف لا یکون مسلما اصلا، اون قیاسی که در خلف ذکر میشه مسلم نیست اصلا، یعنی مطابق واقع نیست، بلکه ما فرض میکنیم مطابق واقع بودنش رو و بعد نتیجه میده. و القول لازم، باز یه توضیح در مورد لازم انه قول آخر میدن. میگن که قیاس اگر مقدماتش صادق بود نتیجه صادقه، اگر مقدمات قیاس صادق باشه نتیجه صادقه، اگر مقدمات قیاس کاذب باشه لازم نیست که نتیجه کاذب باشه، نتیجه میتونه صادق باشه. بله اگر نتیجه کاذب بود حتما مقدمه باید کاذب باشه. از اون طرف داریم کذب نتیجه مستلزم کذب یکی از مقدمتین یا هر دو مقدمه هست، اما کذب احد المقدمتین یا کذب کل المقدمتین مستلزم کذب نتیجه نیست، و صدق مقدمتین مستلزم صدق نتیجه است، به عکسش نیست. یعنی صدق نتیجه مستلزم صدق مقدمتین نیست، چون ممکنه نتیجه صادق از مقدمتین کاذب در بیاد. این مطلب اگه یکم باشه در بحث عکس هم داشتیم، اگر اصلمون صادق باشه عکسمون باید صادق باشه، ولی اینطور نیست که اگر اصلمون کاذب هست عکسمون هم کاذب باشه. بله اگر عکس کاذب بود عکس کاذبه. مثال داریم، گفتیم کل حیوان انسان عکس، کل حیوان انسان کاذبه، عکسش میشه بعض الانسان حیوان صادقه، عکس کاذبه اما عکس صادقه. پس اینطور نیست که اگر اصل صادق کاذب شد عکس هم کاذب بشه، بلکه اگر اصل صادق شد عکس صادقه. اینجا میگیم که اگر قیاس صادق بود نتیجه صادقه، ولی اگر قیاس کاذب بود ممکنه نتیجه کاذب نباشه. پس استلزام در صدقه نه در کذب. این که میگن لازم انه قول آخر، یعنی لازم در صدق انه قول آخر، نه لازم در کذب. در صدق مستلزم قول دیگر، اگر صادق باشه قول دیگری رو صادق قرار میده، ولی اگر کاذب باشه لازم نیست قول دیگر رو هم کاذب قرار میده. و القول لازم این نمایت و الاقوال فی الصدق دون الکذب، قولی که لازم میاد یعنی اون نتیجه تابع اقوال است، یعنی تابع مقدمتین است در صدق نه در کذب. یعنی اینطور نیست که اگر مقدمتین کاذب شدن این قول آخر هم کاذب بشه، بله اگر مقدمتین صادق شدن این قول آخر صادق میشه. کما مرت باب العقل در صفحه 196. خب یک تفسیر ایشون در همون خصوصیات دوم در بحث لازمه داره، این رو بخونم بعد به سر لذاته که رسیدیم توقف میکنیم. این لازمه رو بخونم. ایشون مثلا لزوم داره، لزوم بیان و لزوم غیر بیان. یه وقت قیاسیست که لازم داشتنش نتیجه را بیان است، یعنی احتیاج به واسطه نداره. یه وقت قیاسیست که لازم داشتنش نتیجه را غیر بیان، یعنی احتیاج به واسطه نداره. لزوم بیان میزونیست که واسطه نمیخواد آشکاری، لزوم غیر بیان اونیست که واسطه. در بین قیاسهای ما قیاسی که لازم دارد نتیجه را لزوماً بیانه شکل اوله، شکل اول بدیهی انتاجه، هیچ احتیاج به استدلال نداره. به محضی که شما مقدمتین رو گذاشتید نتیجه لازم میاد، لزوماً بیانه. اما سه شکل دیگه نه، در سه شکل دیگه شما لزوم بیان ندارید، یعنی اگر قیاس رو آوردید نتیجه رو میگیرید منتها با استدلال، چون الان بعداً میخونید شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، هر به شکل رو باید با استدلال ثابت کنید که نتیجه میده، یا باید برش کنید به شکل اول، یا باید از طریق دیگه استفاده کنید، یا ارجاعش میده شکل اول یا طریق دیگه به کار بریم که دکمه شرمش. پس بالاخره یکی از استدلال داره، لزومش بیان نیست، یعنی واسطه میخواد، کمک میخواد. پس در اشکال دیگر لزوم بیان نیست، اما در شکل اول لزوم بیانه. ایشون میگه منظور از لازمه که در عبارت مصنف آمده اهم از لزوم بیانه و لزوم غیر بیانه، لذا هم شامل شکل اول میشه که لزومش بیانه، هم شامل باقی است شکل میشه که لزومش غیر بیانه. اینجا لازم میشه توضیح بدم اصطلاحی رو که در خیلی از کتب منطقی نیومده و در بسیاری از جهان مبهمه، اینه که قیاس کامل و قیاس غیر کامل یعنی چی. قیاس کامل قیاسی رو میگن که لزومش بیان باشه، یعنی خودش بیان باشه، احتیاج به کمک نداشته باشه، مبین نشه، بیان باشه. قیاس کامل منحصر به شکل اولی. قیاس غیر کامل قیاسی است که مبین باشه، خودش بیان نباشه، یعنی به وسیله مبین بشه، یا با ارجاع به شکل اول یا به طرق دیگری که بعداً ذکر میشه. قیاس کامل و غیر کامل در اساس الاختلاف صفحه 189 ذکر کرده و در همین کتاب صفحه 240 آورده. 240 همین کتاب و در جوهر المزید صفحه 199 آورده. صفحه 99 باشه، صفحه 99 آمد جوهر نزید. حالا عبارت می کنم دیگه انشاءالله ابهامی نداره. و قوله لزومن شامل می شود ما، یعنی قیاسی رو که یلزم لزومن بینا، لازم دارد نتیجه را اما لزومن بینا، کما فی القیاسات کامله اشکال اول. و یشمل ما یلزم لزومن غیر بین، شامل می شود اون قیاسی رو که لازم دارد نتیجه را اما لزوم غیر بیان، کما فی غیر قیاسات کامله، یعنی در اشکال ثلاثه دیگر که شکل ثانی و ثالث و رابع باشه. پس لزوم لزوم اهمه، چون لزوم اهمه شامل بیان و غیر بیان میشه، نتیجتا هم شکل اول داخله در این تعریفه، هم سه شکل دیگری که لزومشون بیان نیست داخله در تعریفه. اما خیلی سبون که لذاته باشه انشالله جلسه یه